بسم الله الرحمن الرحیم. در تنقیح منات اشکالی به صحت و جواز و در واقع حجیت تنقیح منات وارد شده بود که اخباری ها بیشتر اون روی کرد داشتن، یا حالا گروهی از اخباری ها اون روی کرد را داشتن، و به اون آیه شریفه و همینطور اون روایتی که در اونجا آمده بود تمسک کردن که اون پاسخها داده شد و بررسی های مفصل انجام شد. در کتاب بحث قیاس هم آخرین مبحث آمده و حالا مطالب روشن و واضحی که همه گفتن در اونجا آمده، خیلی مطالب خاصی نداره جز اون چه که مشتهر در کلمات اصولیین هست، چیز دیگری اونجا تقریبا نیامده. حالا ما از امروز با پیشنهادی که جناب پورک برداشتند قراره که یه مقداری به بحث قیاس بپردازیم. دلیلش هم اینه که قیاس مقوله هم مهمی بوده در تاریخ فقه ما و از زمان خود ائمه مطرح بوده، و همین که تمام این بحث‌های قبلی، تقریبا تمام این بحث‌های قبلی و حتی اون بحث مناسبات حکم موضوع هم که بحث نکردیم، به نحوی با مقوله قیاس مرتبطه. یا به عبارت دیگه در تفسیر قیاس ما نظریات داریم که طیف دارند، از نظریه‌ای که قیاس را محدود میدونه به یه قیودی که دیگه با اون تفسیر قیاس را از جدا میکنه و شامل نمیدونه نسبت به اولویت، فهوا، اولویت، منات، تنقیح منات، الغای خصوصیت، حتی تعلیل و مناسبات و حکم موضوع و امثال اینها. این قیاس یک تفسیر محدود اینجوری میشه که این عناوینی که گفتیم دیگه همه از قیاس بیرونه. حالا از تعلیل و فهوا و مناسبات حکم موضوع و تنقیح منات و الغای خصوصیت و امثال اینها همه از دائره قیاس میرن بیرون، بنابراین تفسیر مزیق که عرض کردن. تا تفسیر در نقطه مقابل این تفسیر مزیق، تفسیر دوم از قیاس وجود داره که خیلی موسعه و بعضی از اخباری ها این تفسیر دوم از قیاس را معتقدند و اون تفسیری است که شامل همه اینایی که گفتیم میشه، حتی شامل تعلیل هم میشه که بعضی همین کتاب هم نقل کرد از بعضی از اخباریین که میگه تعلیل هم نوعی قیاسه، برای اینکه تعلیل که میگه لا تشرب الخمل انه مسکر، این اسکار در خمر را میگه علته، نه اینکه اسکار به ما هوه علته که بشه تعمیم بده جای دیگه. تعلیل و اولویت و فهوا را هم میگه قیاسه، تا چه برسه به تنقیح منات و الغای خصوصیت و مناسبات و حکم موضوع و امثال اینها. اینم یه تفسیر تند موسعی است که برخی از اخباری ها دارند و بر این اساس مجموعی از 5-6 تا 6-7 تا از این قواعد اصولی از گردونه استدلال و حجیت خارج میشه. اینم خب تفسیر موسعه. یک تفسیرهای میانه هم هست که تفسیر سومه، ممکنه چند نوع هم باشه، که تفسیرهای میانه‌ای مثلا صاحب حدایق و اینا تقریبنه، جرنهایی حالا یا برخی از این معتدلین از اخباری ها و مثلا این رو شامل فهوا نمیدونن یا تعلیل نمیدونن، ولی اونای دیگه رو مشمول میدونن و از این قبیل. حالا اینجا تعدد آرا هم وجود داره نسبت به این 5-6 محور که کدام از اینها قیاسه کدام نیست، با چه وجوهی قیاسه با چه وجوهی قیاس نیست. یک طیفی از نظریات میانه هم در اینجا وجود داره. خب این یک مطلب که در باب قیاس ما در خاصه و امامیه شاهد تنوعی و طیفی از دیدگاه هستیم که اگر بخوایم به شکل کلان اونا را جمع بکنیم، سه تا نظریه کلی میشه. نظریه‌ای که این محورهایی که اشاره شد کلن اینا را از قیاس بیرون میدونه، و نظریه دوم این که نه، تمام اینها از عوامل و عللی که موجب تعدیه و تسریه حکم میشه همه را قیاس میدونه، و نظر سوم که در باب این عوامل تعدیه حکم و تعمیم و تسریه حکم انظار تفصیلی دارن، که اینم حالا چند نوع رأی میشه اینجا در آورد. حالا مثلا صاب و سائر رضوان الله تعالی علیه در همین بابی که میخونیم در بیانش جایی داره که فهوا را هم قیاس دونسته، ولی همین صاحب وسائل جاهایی حتی تنقیه منات قبول میکنه. اینش خیلی عجیبه دیگه، که اینکه فهوا قیاس نباشه تنقیه منات باشه، این ابتداءن بیشتر به ذهن میاد، ولی اینکه جایی کسی تنقیه منات یا مثلا مناس الغای خصوصیت را بپذیره ولی اولویت را نپذیره، اینه کمی غرابت بیشتری داره. بله؟ ولی اونا را تنقیه منات اونا زیاد داره. بله بله بله، اصولی نه، ولی اون شبه بعضی دارن. بله بعضی شبه دارن، حالا نمیدونم نظرش نهایتا اون شده نه، ولی عجب. این الان در صفحه 37 این جلد 21 قضا و حدود چاپ جامع مدرسین که باب 6 از صفات قاضیه، اونجا داره که عقول و ضمنی که روایتی را اینجا برشمرده در ذیل اون صاحب وسائل اینجا میفرماد فیه و فی امثالهی، در این روایت و در امثال آن و هیه کثیرتون جدن، خیلی هم روایات از این دست داریم، دلالتون علا بطلان قیاس الاولویه، یک اولویت یک قیاسه. حالا ایشون میفرمان صاحب حدایق هم اینطوره، اجمالا به ذهنم میاد درست میفرمان. و این مطلب اولی که قیاس در امامیه این طیف از دیدگاه ها در بابش هست، ضمن این که همه میگن قیاس باطل است، اما در تفسیر و دائره قیاس سه نظریه کلی وجود داره که عرض کردیم. نظریه که قیاس را خیلی محدود و مزیق تفسیر میکنه و اسباب تعدیه حکم رو تعمیم میده. نظریه دوم به عکس که قیاس رو موسع معنا میکنه و این اسباب تعدیه حکم رو عمدتاً میبرد در قیاس. و نظریه سومی که نه، بین اینها تفصیلاتی قائله، که اینم تفصیلاتش متعدد و متفاوته، کسی هم کار بکنه خیلی خوبه بیشتر، یعنی تتبع بکنه که طیف اخباری ها رو در بیاره که اینجا چطوریه. خوبه، حالا یکی دو نمونهش رو اینجا عرض کردیم. و عمدم در این تفسیر دایره قیاس اختلاف بین اصولی و اخباریه. این یک مطلب در امامیه. اما در عامه، مطلب دوم در عامه، مذهب حنفی بیشتر اهل قیاسن. مذاهب دیگه حالا متفاوته، بعضیشون اصلا اونا مثل ما میگن قیاس درست نیست، ولی مذهب حنفی به این قصه قیاس شناخته شده و معروف و مشهوره، که حالا ابو حنیفه و من تبع و کسانی که در سلک حنفیه هستن. و البته این سوال وجود داره برای خود من که نیاز به کار تحقیقات تاریخی داره، که علی رغم این که ابو حنیفه به امام صادق نزدیک بود و یه نوعی شاگردی هم داشت و ارادت هم داشت، در این حال و علی رغم این که امام هم طبق اونی که ما تو روایات داریم عامه و اینها نمیدونم بارها موضع گرفتن، تفهیمش کردن، یه مواردی طبق روایات ما هم اون قبول کرد، ولی در این حال تحت تأثیر قرار نگرفت که تغییر رأی بده و در اینجا اقدامی بکنه. اینم یک سواله، من کار نکردم راجع به این که ببینیم خود عامه میگن چجوری اصلا این نسبت او را با امام صادق، کلی چیزایی گفتن، اما اینکه مثلا این قصه هایی که ما داریم که با امام صادق این مواجهه داشت، امام اینجور فرمود اینجور فرمود، اینا اصلا تو کلمات اونا هست نیست، که قاعدتا نقل نکردن اینا دیگه. و حالا این سوالم دنبال اون مطرح میشه که چطور هیچ توجهی هم به این مسئله نمی کرد، در حالی که امام رو به عظمت اونها قبول داشت، گرچه حالا امام نمیدونست. این هم حالا یه سوالات اینجوری است. در هر صورت در عامه هم علی رغم اشتهار و یا شاید هم نوعی اجماع حنفیه بر جواز و حجیت قیاس، سایر مذاهب اینطور نیستن، تفاوتی دارن، بعضیشون اصلا قبول ندارن و بعضیشون مثلا نیمبند این را قبول دارن، که این هم قابل توجهه که اقوال اونها یک دست نیست. البته دستبندی و ریزکاریش نیاز باز به مراجعات بیشتری داره که من الان اون رو انجام ندادم. بله بله، الان اون که ریشه اونجوری داره، الان اون مطلب سوم میخواستم عرض بکنم. مطلب سوم هم اینه که عام به دلیل این که دیگه ادامه ندادن به در واقع اون راه پیغمبر و پذیرش ولایت ائمه و اون چه که از پیغمبرم نقش شده و موجوده، طبعا محدود بوده در یک دوره خاصی، طبعا نیاز داشتن به این که احساس نیاز میکردن به این که پدیده‌های جدید و مسائل مستحدثه را یک طوری رفع و رجوع بکنن، و این نیاز اونها را به مسئله رأی و قیاس و امثال اینها کشون. و از این جهته که در واقع رأی و اعمال در واقع رأی و نگاه های خودشون امری بوده که بهش پناه می آوردن و ناچار بودن به اونا توجه بکنن، چون اون میراثی که از پیغمبر میرسه مال 15 سالیه که آل حضرت در مدینه بودند، و اونها یک میراثی نیست که خیلی وسیع به همه جزئیات و جوانب بپردازه. قرآن هم که معلومه، از این جهت نیاز داشتن به اعمال یک قواعدی که بتونه کشف حکم بکنه، یا حتی رفته تا حد تصویب که میگه اگر چیزی هم فهمیدی اصلا همون میشه حکم. این نیاز بوده، منتها این نیاز اعمال رأیه. اعمال رأی و قیاس اون خصوص مطلقه تقریبا، چون در رأی ممکنه که کسی به مصالح مرسله، نمیدونم زنون مختلفهی که براش به دست میاد، کسی توجه بکنه و اونا رو اعمال بکنه، یه نوعش هم حالا عطف مشابه بر مشابه. و از این جهت که هست که خب اعمال رأی یک امر لابد منهی بوده برای اونها و دایره اعمال رأی هم یه مقدار اوسعی از قیاسه و اینم از همون ابتدای عصر پس از پیامبر این قصه شروع شد که اون وقت هم اجتهاد میگفتن به اینا دیگه، اعمال رأی تو اصطلاح اولیش اجتهاد بوده، اجتهادی که ما میگیم مثلا معناش منقلب شده، اصلا تحول پیدا کرده معنای جدید، ولی اجتهاد یعنی همون اعمال رأی و ظنون و توجه به این شواهد زناور برای اینکه تعیین تکلیف بکنه، این اجتهاد بوده که در مذاهب مختلف هم حالا اصل اعمال رأی اونا تقریبا حالا در همشون کم و زیاد هست و البته قیاس حالا بیشتر دیگه در حنفیست، بعضی از مذاهبشون میگن قیاس ما قبول نداریم، ولی همون هم اعمال ظنون میکنن، یه ظنون دیگری دارن که اعمال میکنن. این هم حالا یک مطلب که در اینجا هست، مطلب سوم. مطلب چهارم هم این که مقصود از قیاس هم در اینجا حالا کار به بحث لغوی و ناش نداریم، بحث قیاس یعنی عطف مشابه بر مشابه، این که بین اون حکمی که تعیین تکلیف موضوعی که حکمش تعیین شده و یک موضوعی که تعیین تکلیف نشده مشابهتی وجود داره و میاد میگه که این مشابه را عطف بر اون مشابه میکنه، بنابراین یک شبهی بین اون اصل و فرع موجب تسریه حکم از اصل به فرع میشه و این شباهتی است بین این پدیده و اون پدیده و به این شکل نیست که این پدیده دوم مثل فرع به معنای این باشه که این جزئی اون کلی است، اون نیست، اون که باشه که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع که بگید این مصداق اونه، نه مصداق اون نیست، فرع در قیاس با اصل جزئی و کلی اینجور نیستن یا مصداق و کلی نیستن که بگیم این فرد اوست و مشمول اون قاعده کلی است، این رو کسی قیاس نمیدونه. مثلا تو اجتهاد ما اصلا یه بخش مهمش همینه، نه این فقط این امر با اون یک شباهتی داره و حکم از اون به این تسریم پیدا میکنه. بله بعضی جاها یا خیلی جاها اینطوره که این فرع و اصل مصداقی کلی مشترکن، هر دو مصداقی کلی هن و اون وقت این تو ذهن طرف این میاد که این حکمی که در این طرف آمده از باب اینه که مصداق کلیه و لذا تعمیم میده به اون دیگری، یعنی اون تنقیه مناطن هم همین بود دیگه که چرا از این اصل در باب قیاس تعدی میکنه به فرع و مشابه. یکی از وجوه، علی رغم اینکه این مصداق اون نیست، یکی از مهمترین وجوهش اینه که تو ذهنش میاد که میبینه این اصل و فرع هر دو مصداق یک کلی هست و حدس میزنه که حکمی که در اصل آمده به خاطر اون کلیه، بعد اون وقت تعمیم به دیگری میده. قاعده و چیز کلیش اینه، یعنی اینجور به ذهنشون میاد و آدم حدس میزنه که اون کلی است و سرایت میده به مصداق دیگری غیر از این که این مصداقه، ولی در هر صورت در قیاس فرع مصداق اصل نیست، رابطهشون رابطه جزئی و کلی نیست، بله رابطهشون با همدیگه این است که هر دو مصداقی هن برای کلی دیگر و اون کسی که اعمال قیاس میکنه حدس میزنه، گمان میبره که حکمی که آمده روی اصل از باب اینه که مصداق اون کلیه، در واقع حکم مال اون کلی است و به این ترتیب اون وقت به اون مصداق دیگه هم تسری میده. اون تا حالا این فعل و انفعالی که هر دو مصداق اون کلی هن، حکم روی یکی آمده، پس برای کلیه پس می شود به اونم رو تعمیم داد، این حالت غالبی داره و معمولا هست. منتها همیشه اینطور نیست که مصداقیتش برای کلی خیلی واضح باشه، گاهی خیلی پیچیده ایست و حالت ارتکازی داره. در هر صورت اینم یک نکته است که باید توجه کرد. من حالا دیروز و امروز اونا نرسیدم که از کتاب‌های خود عامه چیزی پیدا بکنیم که ببینیم خودشون قیاس را چقدر بس دادند و باز کردند و اینا. خوبه که اون کارم انجام بشه. این سه چهار تا نکته مقدماتی بود. حالا ما یه مروری به اون بابی که بیشتر با قیاس در وسائل ارتباط داره خواهیم داشت، یه مرور میکنیم، بعد اون وقت یک جنبندی نسبت به اون بعد از اون مرور خواهیم داشت که ببینیم قیاس نسبتش با این علل تعدیه حکم چه نسبتی. با این مقدماتی که گفتیم، سوال ما اینه که از میان اون سه نظریه که نظریه سوم هم خودش چند تا و تفصیل‌های متعددی ذیل اون قرار می‌گرفت، کدام با روایات سازگارتره و این اقتضا می‌کنه که ما یک مروری نسبت به این روایات داشته باشیم. عمده این روایات طبق تنظیمی که مرحوم صاحب وسائل کرده در کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی باب ششم آمده. ابواب صفات قاضی باب ششم. این باب ششم چه 52 روایت داره. همین جلد 20 حالا طبق این چاپ‌های جامعه مدرسین جلد 21، چاپ‌های 20 جلد قدیم 18 است. قضا اون 27 ها، اونا 27، 18، 21، 27 چاپ ها متفاوته. عمده همون کتاب القضا صفات القاضی باب 6 که 52 روایت داره و در ذیل در مستدرک هم 37 روایت آورده که خوشبختانه در این چاپ ها اونم اینجا هست. 52 و 37 میشه چند؟ میشه 83. بله 89، یعنی در واقع 89 روایت اینجا آمده. حالا ملاحظه خواهید کرد که بعضش خیلی مستقیم آمده رو قیاس، در 15 تا، در 20 تاش، در 15 تا اصلا کلمه قیاس داره و مستقیم رو قیاسه. بعضیش هم نه، روی عناوین دیگری است که با قیاس ارتباط برقرار میکنه، از جمله مثلا عدم حجیت زن، که اگر دائره رو بخویم طبق اون چیزی که در اینجا وسیع گرفتن وسیع بگیریم، اون وقت روایات دیگر هم فراوان به این اضافه میشه. عرض من اینه که این 52 روایتی که در وسائل آمده و عرض شود 37 روایتی هم که در مستدرک آمده که 89 روایت میشه، اینا مانع و جامع نیست. این چیزی که در این باب ششم در وسائل و مستدرک آمده و مجموعه شده 89 روایت، علتش اینه که اگر بناست که فقط روایات که قیاس را مستقیم هدف گرفته بیاوریم، اینا محدودتر میشه، شاید یک سوم تقلیل پیدا بکنه. اگر قراره که نه، بریم یه روایاتی که مسائل کلی تری گفته که با قیاس هم ارتباط برقرار میکنه، اونو بگیم، اون وقت اوسع میشه، روایات بیش از این میشه. این حالا بعدم خواهید دید. از این جهت این تنظیمش اینجور سوالی راجبش مطرحه، گرچه در این حال این تنظیم فنیه و اونایی که بیشتر و واضحتر ارتباط با قیاس داشته را صاحب وسائل در اینجا ذکر کرده. باب و عدم و عدم جواز القضا و الحکم به رأی و الاجتهاد و المقاییس و نحوها من الاستنباطات ظنیه فی نفس الاحکام الشرعیه. این باب اگر بگیریم با این عنوان بگیریم که دایره وسیع داره، روایات بیش از اینه. اگر بیاد نه عنوانو بذاره قیاس، اون وقت بخشی از اینا مستقیم قیاس میشه. جامع احادیث شیعه در جلد اول این را آورده، ولی ما همه جلداش رو تو کتابخونمون پیدا کردیم، غیر از جلد اولش که باش کار داشتیم دیگه، هر کاری کردیم پیدا نکردیم و نرم افزار اونام دیگه من نرفتم، چون من دیگه عهد کردم نرم افزار هر چی موبایلش باشه برم دیگه، اونا رو گذاشتم کنار تا موبایل نیاد. البته جامع احادیث تو این موبایلم هست، من اون نرفتم دیگه، حالا یه گیری تو این موبایلمون پیدا شد نتونستیم بریم. اونطور که حافظم هست جامع احادیث جلد اول جامع تر آورده اینا را، لااقل حالا جمع بین وسائل و مستدرک کرده، متا چون اینجا وسائل و مستدرک در اینجا با هم آمده تقریبا آدم رو بینیاز میکنه از اون، در این حال اونا با دید، حالا دعا کنید کتاب ما هم پیدا بشه. خب حالا اینم روایاتی که اینجا آمده، ما حالا نمیخوایم تمام این روایات رو با یه دقت حالا سند و متن کامل و اینها رو ببینیم، اما در این حال یک مروری خواهیم داشت به این روایات. اولین روایت که در چون ربط بیشتری داره از مستدرک در پاورقی نقل میکنن که از دعایم الاسلام نقل کرده، سندش مواجه با اشکاله، اما روایت اینه که روینا عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد انه قال لابی حنیفه یا نعمان من الذی تعتمد علی فی ما لا تجد فیه نصا فی کتاب الله ولا خبرا عن رسول الله. حالا این نکته رو فعلا داشته باشید، شاید بهش بپردازیم. اصل قیاس و رأی و اجتهادات را در مالا نص فیه قائل بودن، یعنی اونی که نصی در بارش نیست. علل قاعده هم باید بگیم اونی که نص ندارد، نه به نحو عنوان خاص نه به عنوانهای عامی که بر اون منطبق بشه، اونی که نصی ندارد چگونه باید حکم شرع را و خدا را در اون به دست بیاری؟ همینجا عرض شود که نشون میده که اون لا نصفی برای اونا دایره خیلی وسیعی داشته، که برای ما با توجه به روایات ائمه اونجور دایره رو نداره. حالا امام از ابو حنیفه سوال میکنه که من الذی تعتمد علیه فی ما لا تجد فی نصا فی کتاب الله ولا خبرا عن رسول الله صلی الله علیه و آله. قال عقیسه علی ما وجدت من ذلک. ابو حنیفه میگه من اون را عطف میکنم و میسنجم و عطف میکنم اون را بر اونی که نصی در او دیدم، یعنی میبینم بین این و مشابهتیه اون را قیاس میکنم. حضرت فرمود ان اول من قاس ابلیس فاخطأ اذ امره الله بالسجود لآدم فقال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین فرعا ان النار اشرف عنصر من الطین فخلده ذلك في العذاب المهين. این فرمایش که امام فرمودن، این که چجوری در این روایت و چند روایت دیگر به شکل مستفیض آمده که اول من قاس ابلیس، باید به این توجه داشت در مقام این سوال که کاری که شیطان کرد عین اون قیاس فقهی که ما میگیم نبود که بگه خدا اونجا مثلا یه چیزی فرموده من اینجام رو عطف بر اون میکنم، نه، اون یک وجه مشترکی داره در واقع کار قیاس در احکام شریعت با اون قیاسی که شیطان انجام داد، ابلیس مرتکب شد. وجه مشترکش هم اینه که در واقع شیطان این خودش را که از جن بود با انسان میسنجید و میگفت که نه تنها اینا مثل همن، بلکه من اشرفم، ولی زو اگر امر میکنه به اون سجده بکن، باید امر به سجده به منم بکنه. تا این نوعی فهواست، قیاس فهوایی است دیگه. و بعضی گفتن که از شبت که این قیاس که ما میگیم در اصول و در تاریخ فقه بوده، با اون قیاسی که شیطان انجام داده، اینا فقط یه مشابهتی دارن. در واقع خود اینا هم قیاس به هم میشن، یه مشابهتی دارن و اینو جدا کردن. تو همین کتاب هم اینو جدا کرده از هم. به نظرم این حرف دقیق نیست، برای اینکه قیاسی که گفته میشه یعنی عطف مشابه بر مشابه. حالا چه عطف مشابه بر مشابه به نحو تساوی باشه یا به نحو اولویت باشه. اولویت هم اگر ظنی باشه که ما همونو قیاس میدونیم، اولویت ظنی هم حتما مای اصولی همونو قیاس میدونیم، ولی زا میگن قیاس اولویه. قطعی که باشه میگیم از قیاس میره بیرون، و الا در جایی که اولویت ظنیه باشه اون حتما قیاسه. وقتی که این نظیر را به اون نظیر عطف میکنه، گاهی هست که این نظیر با اون مساویه، گاهیه که نه، این نظیر حتی یه برجستگی داره، اینم قیاسه. و ازا نباید گفت که ما دو تا اصطلاح قیاس داریم و در واقع خود امام هم اینجا دارن قیاس میکنن این بحث رو با اون بحث. نه، اونم واقعا شیطان هم قیاس کرد. شیطان میگه که خدا میگه سجده بکن به این، خب علال قاعده خدا باز بگه که سجده به منم جایزه، باید سجده کرد. چرا؟ برای این که منم مثل اونم، مثلی که یه برتری هم داره. از این قیاسه، نباید بگیم چطوری امام این رو داره میفرماد. نه، امام به درستی همینجوری که فرمودن.